سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان، من محیط هستم. این سومین جلسه است که در تلویزیون جدید پیام افغان من با عزیزان صحبت میکنم. امروز 19 آوریل 2008 و 23 فروردین 1387. مطابق معمول برنامه رو من به دو قسمت عزیزان میدونم، دو قسمت میکنم. ابتدا به اخبار میپردازم، بعد بخش دوم راجع به رفتن به ریشه ها که برای وقت من این دور جدید صحبت هایی که شروع کردم از سه جلسه پیش جدید اقتصاد سیاسی امریکاست در اینجا یه مسئله ملموس و قابل لمسی رو باید مطرح بکنیم تا توی مسائل پیچیده تئوریک جو نکنیم. در حقیقت باید با مثال در حقیقت اون چیزی رو که تئوری ها رو همیشه با شواهد امروز و روز باید محک کرد. از این جهت که جدید اقتصاد امریکا که در اساس الان چندین دهه موتور محرکه اقتصاد جهانی و بازار مالیش از سرات نیویورک شما هر سال چند بار بیرخت از سراسر به اصطلاح پیادونه نیویورک میزنم که به اصطلاح پایتخت مالی جهان واقعیتش هم همینه. از 1913 که بانک فدرال در امریکا تشکیل شد، در حقیقت بازار مالی از لندن به نیویورک منتقل شد و واقعا پایتخت مالی جهان. بنابراین باید اوضاع اقتصادی امریکا رو بررسی بکنیم. ولی امروز قبل از اینکه من وارد اخبار بشم، قبل از هر چیز عزیزان میدونم که موضوع به اصطلاح یک سلسله نوشته ها هست که یکیش سایت inmuhit.com هستش. مدت هاشی تغییری نکرده در اینکه کنترلش دست خود من نیست متاسفانه، ولی به هر حال 96 یا نزدیک به 100 تا از برنامه های سابق رو کانال یک درش هست. عزیزان میتونن به inmuhit.com مراجعه بکنن و میتونن دانلود بکنن. اگر به عزیزان دیگه میخوان بدن و یا توی اتومبیل که رانندگی میکنن یا وقتی که بیکار هستن به MP3 یعنی به صورت به اصطلاح صدا فقط به صورت آدیو گوش بکنن. یکی هم آدرس ایمیل من که از من اگر میخوان ارتباط گیری بکنن از طریق ایمیل inmuhit@spcglobal.net. یکی دیگه هم سایت muhit.gulshan.com که اونجا در درجه اول مقالات در حدود 50 تا از مقالات من هست، ولی همین برنامه های کانال یک به تدریج اونجا هم داره پیاده میشه. عزیزان اونجا هم میتونن استفاده بکنن. زیر هم هم البته آدرس پستیست که عزیزان اگر بخوان مکاتبه ای بکنن و یا مکاتبه باروری بکنن برای کمک به برنامه سهله هفته آینده از خواهم کرد تا زمانی برنامه ادامه پیدا خواهد کرد که عزیزان کمک بفرستن. و عرض کردم که هزینه برنامه بالا رفته. بنابراین برنامه امروز رو ابتدا با یه مقدماتی قبل از اینکه وارد اخبار بشم با یه مقدماتی شروع میکنم و این مقدمات لازمه. در حقیقت ممکنه گفت بعضی از این مقدمات لازمتر حتی خود اخباره. یک عبارت از اینه که گفته می شود که من گفتم که امریکا تبدیل به یک سیستم پروماسی شده و به سرعت به طرف فشیزم داره میره. هستن عزیزانی که میگن خب اگه تو این ادعا رو میکنی چطور اونجا نشستی و داری اینجوری از امریکا انتقاد میکنی؟ این چیزی که بارها به بارها درمیشه سلطنت طلبها، یعنی مزدورای بسیارشون، نه همشون، درمیشه مزدورهایی که در تلویزیونهای ایرانی و لس‌آنجلسی بارها به بارها اینجا مطرح کردن. ما باید پاسخی به این قضیه داشته باشیم، باید به اینها تاریخ رو یادآوری بکنیم. و من میخوام یکی دو تا نکته تاریخی به عزیزان عرض بکنم. هیچ رژیم فاشیستی قادر نبوده و نیست صدای مخالفین رو به طور کامل خفه بکنه. گروه ارامی و قبلش یا مرتضا علوی و یا خود بزرگ علوی که بعداً گروه 53 نفر رو تشکیل دادن در کجا بودن؟ رادیو میشه در آلمان زمان هیتلری بودن و فعالیت میکردن. این نکات فارسی رو باید یادآوری کرد به اینا و نخواهد تونست، نه رژیم آلمان هیتلری تونست. حالا اینا ایرانی هستن که در اونجا فعالیت میکردن، ولی خود آلمان ها و سایر اقلیت هایی که در اونجا زندگی میکردن، از یهودیان اون زمان گرفته تا کلیها و نمایندگانشون که بعدا کشتار شدن، همه اینها در کارگرهای آلمان چطور که نتونه ساکتشون بکنه. هدف فاشیسم ایجاد ترس از ازان رو ترس بکنن. من قبلا تعریف بنیانی فاشیسم رو گفتم که زمانی که کوپریشن های اصلی، یعنی در امریکا بهشون میگن 500 social، که اینا 500 تا بزرگترین شرکت های امریکایی هستند که مجله فورچون هر سال اینها را اعلام میکنه و همین دلیل بهش میگن 500 social، یعنی 500 تا شرکت هستند که پیوند ارگانیک و پنگاتنگ با دولت پیدا میکنند. یعنی در حقیقت پیوندشون طوریه که این کورپوریشن ها، یعنی وال استریت هست که قوه مقننه، قوه اجراییه و قوه قضاییه رو تو دست خودش داره و داره امرها رو به عزیزان نشان خواهم داد که مبارزات انتخاباتی در امریکا چه برای کنگره امریکا، چه ریاست جمهوری امریکا، که بعد اینها قضاعت و مطلع رو در حقیقت تعیین میکنن. قضاعت بدیشه که دیوان عالی کشور امریکا و چه قضاعت آشتانها، شهرها و غیره و غیره که سیستم قضایی امریکا رو، سیستم قضایی امریکا رو الان باید اقام دنبال بکنی که چطور توی چنگال این پونست به شرکته و دائم قانون و حکم صادر میکنه علیه کارگران و 80% پایین مردم امریکا و به نفع این کورپوریشن ها. چرا؟ برای اینکه برای انتخابشون یا انتصابشون احتیاج به پول دارن و این کورپوریشن ها هستن که این پول رو عرضه می کنن. آمار پریروز که عرض کردن در یک آمار فقط به عزیزان دادم که در سایت antiworld.com به قلمه جیم لوب از مفسرین معروفه میگه که جامعه یهودی امریکا که کمتر از 2% از جمعیت امریکا رو تشکیل میده، 40% از کمک‌های مالی انتخاباتی رو به حزب دموکرات میده و 20% به جمهوری خواهان. عزیزان دقت بکنن، منظور سهمیست که حالا نمونه هاشو برای عزیزان خواهم گفت که آقای جان سایمون سال گذشته چقدر درآمد داشته، آقای جورج سوروس فقط درآمد داشته و عرض کرد که یک نفر دیگرشون که حالا اسمش رو خواهم آورد، اینا هر کدومشون بین سه تا چهار میلیارد دلار این سهمی نسبت درآمد داشتن و در نتیجه اینا هم که کشت حزب دموکرات به حزب جمهوری خواهند. بنابراین این تعریف فاشیسم اینه که در حقیقت به جای اینکه دولت میانجی و مدافع اکثریت در برابر اقلیت دولت باشه که جناب هگل این نظرش بود و بعدش جنابان کارل پوپر، ماکس وبر و اثرات میلتون فریدمن و امثال هم عقیدشون اینه، اینطور نیست. در حقیقت دولت از یک میانجی یا مدافع منافع مردم تبدیل به ابزاری در دست کورپوریشن ها، یعنی در دست سرمایه‌دارای اصلی میشه. سال اصل این بود موقعی که سرمایه یا سرمایه داری از استفاده میکنیم کورپوریشنش، یعنی نمادهای شخصیشون ها چی هست؟ اینا افراد حقیقی و حقیقی داخلی هست، اینا یه چیز داری نیستن، نه، اینا افراد حقیقی و حقیقی هستن که به قول مارکس و انگلس میگن personification of capital، یعنی نمادهای شخصی یا فردی سرمایه. دولت که چنگال اینا میگفته تعریف اصلی فاشیسم اینه، ولی حالا نظر سیاسی فاشیسم چیه؟ هدف فاشیسم ایجاد ترس از دشمن خارجیه. یادمون نره که هیتلر چیکار میکرد؟ مرتب میگفت یهودیا، رامسیونرها، خیلیها، خارجیها دارن ما رو تهدید میکنن و ازشون شیطانی سازی کرد، خودش به کشتار زد. یادمون بیاد در زمان هیتلر ایجاد ترس از دشمن خارجی، برانگیختن حس ملی‌گرایی افراطی. ملی‌گرایی برای کشورهای جهان سوم علیه امپریالیسم و یک چیز کاملا برحق و مشروعه. کشورهای مثل آلمان، مثل امریکا، مثل انگلیس ملی‌گراییشون در حقیقت یعنی امپریالیسم، یعنی تسلط بر کشورهای دیگه. از اونجا بیاد بیارن بعد از 11 سپتامبر روی اتومبیل های مردم امریکا یا اقل 80 تا 90 درصدشون دولت امریکا در حال احتجاج بود. بعدش حالا چی شده؟ و نشون دادن دولت به عنوان حامی مردم در برابر دشمن خارجی و تأمین امنیتشون. موقعی بعد از 11 سپتامبر نقشی که در حقیقت رئیس جمهور و معاونش برای خودشون گرفتن که ما در برابر این دشمن خارجی حامی شما هستیم، به همون بپیوندید که مردم پیداستن 90 درصدشون 91 درصدشون آمارهاش هست. در حقیقت 91 درصد از مردم امریکا رفتن پشت رئیس جمهور. همه مردم اما در تمام این مناطق به هیچ وجه فاشیسم قادر نیست همه مردم رو فریب بده. ابدا توان اینو نداره. در همون روزی که 11 سپتامبر اتفاق افتاد، اگر عزیزان حتی نیویورک تایمز رو نگاه بکنن شک و ترمید ها، من نقل قول آوردم از دبلیو آر اپل جونیور که انداختن شورون اونها اصلا هم جوری یه دفعه به ذهن من میاد که نیویورک تایمز سالان سیار انداخته بیرون. همین روز اول این خبرنگار نیویورک تایمز شک و تردید کرد که این داستان چیه؟ آیا دولت میتونست جلوش رو بگیره یا نه؟ خوردش کردن در این زمان. ولی الان چی؟ الان دیگه نمیتونن. الان اکثریت جنگایی که فکر میکنن دولت امریکا میتونست جلوی فاجعه رو بگیره و نگیره، چون احتیاج داشتن. همینطور که هیتلر تونست آتش زدن رایشتاد رو به مردم امریکا بقبولونه سرکوب کنه نیروهای چپ و البته دست به کشتار بعدی مثلا کارگرها و کولیها و یهودیا برسنه. ولی بعدش چی؟ دولت فاشیستی آره مردم رو زیر نظر میگیره، یعنی الان تلفن ها رو کنترل میکنه، همین صحبت ها رو کنترل میکنه و گوش میکنه، هر شبت که این ایمیل ها رو کتاب هایی رو که مردم میرن از کتاب فروشی میخرن، کتاب هایی رو که هر شبت که از کتاب خونه ها قرض میگیرن، همین ایمیل ها رو زیده. اما توان سرکوبخونه رو نداره. در حقیقت هدف فشیل اون نیست که همه مردم رو نمیتونه حرامشو نداره، نه هتلر تونست، نه استالین تونست، نه شاه تونست، نه خمینی و رژیم جمهوری اسلامی میتونه و نه الان کافستفیک میتونه، نمیتونن همه رو سرکوب بکنن. هدف فشیل ایجاد ترسه و بعد خودسانسوره. ملفت میشن بخش وسیعی از مردم رو بترسونم. آره بترسونم. الان مردم امریکا، حالا من شواهدش رو حتی پسر خودم تو گاهی خود ازش میپرسم اونجایی که کار میکنی صحبت میکنی بعد میخنده به من، میگه من سر کار صحبت از مسائل سیاسی بکنم؟ خطر ایجاد میشه. در اینکه در امریکا کشور سیاسی نیست مثل شوروی سابق که بفرستن سیبری، اینجا خیلی ساده است، یا نمیذارن پروموشن داشته باشه یعنی بالاتر بره از نظر شغلی، و یا اینکه یواش بیرونش میکنن خیلی ساده، یعنی با مرگ تدریجی. چون کشور اقتصادی فرق میکنه، کشوری که میفرستن سیبری بالاخره باید یه اتاق رو بهش بدن و یه غذایی بهش بدن، کسی که نظر اقتصادی بیرونش میکنن و بیشتر میشه یعنی بیشتر مرگ تدریجی میشه. فشار اقتصادی فوق العاده وخیمتر از فشار سیاسی و دیکتاتوری و فاشیزم سیاسی اقتصادی خیلی و مردم رو به بیعملی میکشونن که الان مردم امریکا رو تا حد زیادی کشوندن. فچه این مقاومت کنندگان بده یک عده مقاومت میکنه، فریب میخورن، شکست میخورن، دچار افسردگی نمیشن، دچار ترس و خودسانسوری نمیشن. یه عده در ابتدا در اقلیت در زمان شاه چند درصد از بگیم سال 1353 که خود من دستگیر شدم و به زندان افتادم، چند نفر از جوانای ما و یا از ماها جرأت ورود به مبارزه رو داشتیم؟ شاه موفق شده بود مردم رو مرعوب بکنه با سالم و شوم سبک که جمهوری اسلامی فقط در زمان خمینی تونست این کار رو بکنه، هیچ وقت بعد از اون نتونسته. شاه بعد از 28 مرداد با سرکوبها و کشتارها از سالم و شوم سبک که گسترونده بود و شدتی از مردم رو به سانسور و سرکوب روزنامه ها مجلات و غیره و غیره تونسته بود در حقیقت مردم رو مرعوب بکنه، ولی تعدادی بودن که مرعوب نشدن. خود من در اون زمان موقعی که صبح و بعد از ظهر در حقیقت صبح درس میدادم، بعد از ظهر در لابراتوار در آزمایشگاه کار میکردم، شب خیلی از مواقع اعلامیه پخش میکردم زیر همین سایه شور سبب در اونجا به حضر نمیشن، مرعوب نمیشن، فرید نمی کنن. حالا سالبسی به این واقعیت پیی دارن این عده که مقاومت نکردن یعنی مرد تدریجی، در این دیگه داره به یک بحث دیگه میشه و من از پابلو نرو بودم شاعر بزرگ شیمیایی نقل قول میارم به اینکه برای یکی از عزیزان برام یک سلسله شعر ازش فرستاده بود، متاسفانه من نتونستم به دلیل همین مسائل تکنیکی نشون بدم، ولی یکی شده که کسی که در زندگی خطر نمی کند، زندگی نمی کند، بلکه مرگ تدریجی، دوسار مرگ تدریجی می شود. واقعیتش اینه خطر کردن کسی که خطر نمی کنه، کسی که مقاومت نمی کنه، در اساس تبدیل به یک مرده متحرک میشه. شما به چهره بعضی از این مزدورایی که میبینید توی تلویزیون های لس‌آنجلسی ثروت های شیک میزنن، لباس های شیک میپوشن، اشعار خرط و پرت میخونن، ولی برید تو درونشون سرطان هست. این دچار مرگ تدریجی هست. نمیتونی اینجوری باشه. این یک نکته است که بنابراین و البته هم در زمان شاه اون اقلیت کوچک تبدیل به یک اکثریت 90% شد و باعث سقوط شاه شد، و هم در امریکا اون اثرات دبلیو ای اپل جونیر و یا پاتریک تایلر، اون هم یه خبرنگار دیگه روزنامه نیویورک تایمز که اون هم بیرونش کردن، الان تبدیل به یک اکثریت 72% شده در برابر رئیس جمهور و معاون ارشد. یعنی اکثریتی که این زمان طرف این کاخ سفید رو گرفتن بعد از 11 سپتامبر، الان تبدیل اون طرفدارا به اقلیت کوچک 27% شدن و اکثریت مخالف این نظام و سیاست ها شدن که من قبلا اصلاً که امارها شده آدم خدمت هایی پس این یکی. بنابراین اینه که میگن که پس شعر کنیای اینجوری صحبت میکنی پس این چین فشیزیه، میخواستم این نکات تاریخی رو برای عزیزان روشن کرده باشم. ساره در فشیزم مقاومت وجود داره، حقیقت میتونه خودش رو نشون بده و الان اکثریت بزرگی از مردم امریکا حقیقت رو دارن میبینن و دارن صحبت میکنن. فوق العاده رادیکالتر از من و به زبان خود انگلیسی اینو باید به این خودفروخته های تلویزیونی گفت. و اما مسئله دوم اینا این مسئله رو که مطرح میکنن به هم دیگه رفت نداره، در این حال که هر چیزی به چیز دیگه رفت داره. من قبلا صحبت کردم که در بخش اول برنامه در حقیقت عضو میکنم، در بخش دوم در اساس که رابطه پیدا میکنه با اخبارم، دو مطلب بنیانی رو باید ما باز بکنیم. یکی عبارت از اینه که تاریخ نظام سرمایه داری رو باید بشناسیم. حالا در بخش مطلب سوم یا چهارم عرض خواهم کرد که بعضی از عزیزان به من چه پیغامهایی میدن و من میخوام یک جواب مختصری به بعضی از عزیزان هم داده باشم. تاگر اینکه چرا ما فرزن اشعار شعرهای خودمون رو فرزن توی تکیه زیادی نمی کنی بعضی رو بعضی رو عدبیات خودمون رو همچرا که تا زمانی که تاریخ و سرمایه‌داری رو نشناسیم، نه تنها نمی‌فهمیم که در امریکا چی داره می‌گذره، حتی نمی‌تونیم بفهمیم که در جزیره فیجی چی می‌گذره، در کشور بورکینا فاسو. خیلی از دوستان ممکنه ندونن اصلا این کشورها چی هستن، چی در حقیقی می‌گذره. یعنی در گوشه و کنار دنیا، نه تنها ایران که بخش لاینحصی از این نظام ضد انسانیه، بلکه همونطور که عرض کردم در جزایر گیرافتاره، در دیگو گارسیا، در گوانتانامو، تا زمانی که این نظام رو نشناسیم نمیتونیم راجع به گیرافتاده‌ترین نه تنها ایران بلکه در افغانستان حالا یقینی که برقیده کسار نظر بکنیم. باید تاریخ سرمایه داری رو یاد بکنیم. کوشش من در این بوده و امیدوارم که از این در حقیقت این رو من به عنوان یک کسی که وظیفه‌اش اینه که بیاد این مسائل رو چیز بکنه توجه بکنم بهش. تاریخ سرمایه‌داری رو باید یاد بگیریم، ولی در این حال فقط کافی نیست که ما تاریخ سرمایه‌داری رو یاد بگیریم، باید ببینیم حالا که بهش نقد میکنیم آلترناتیوی چیه. امیدوارم من از پنج جلسه بعد شروع کنم پاسخگاه اینه که هیچ وقت ما نمیتونیم به طور مؤثر و مفید به این نظامی رو بهش انتقاد بکنیم مگر اینکه آلترناتیوی داشته باشیم. بگر این آلترناتیوی باید صحبت کنم، از این رزمینه. ولی حالا مطلبی رو که میخواستم که اینا رو امیدوارم من در وقت دوم برنامه بتونم در جلسات آینده اینا رو باز بکنم. ولی حالا خودمون میخواستم راجب خودمون صحبت بکنم. این دیگه یه مسئله یه چیزی هم برمیگرده به مسئله پزشکی و تا الان من هیچ اصطلاح از دانش پزشکی خودم استفاده نکردم و اینطور نباید باشه. اونم عبارت از اینه که خود ما چگونه باید سالم زندگی بکنیم. نکته بسیار پر اهمیته. من بارها و بارها به عزیزان میگم اگر مارکس 10 سال دیگه زنده مونده بود بسیار از رازهای نظام سرمایه‌داری رو که نرسید کشف بکنه، از جمله راجع به بازار جهانی که مثلا جهان سوم نرسید خودش دل به دوم و سوم کاپیتال رو نتونست جمع و جور بکنه و ساخت بکنه و افتاد به عهده فردریک انگلز که این الان رو نقصه و در اصطلاح مجموع آثار 114 جلدی اخیرش در حقیقت جلد دوم و سوم تمام یادداشت‌های مستقیم خود مارکس رو در حقیقت دارن چاپ میکنن. شاید انگلز تونسته واقعا اونطوری که باید شاید به مارکس برسه. منظورم اینه که اگر سلامت خودش رو رعایت کرده بود این همه سیگار نمی کشید و این همه شراب های ارزون قیمت که در نور فقر نمی نوشید، یا اقل می تونست اخر 10 سال دیگه با احتمال قریب و یقین زندگی بکنه و خیلی کارا می تونست بکنه. یعنی اینا بعضی چیزایی که ارادش دست خودمونه در نتیجه کشش خواهم که از من اگر فرصت بشه در چند جلسه، در یک یا دو جلسه حالا اگر شد بیشتر که شکل باید سالم زندگی بکنه. فقط مسئله سلامت جسمی نیست، شکل باید سالم فکر کنه. در اینکه ما نیاز به این داریم که در روز یکی دو ساعت یا بیشتر فکر کنه. فقط مسئله مطالعه نیست، آنچه که می‌بینیم و می‌خونیم باید جذب و مشغول جذب بشه و بخشی از آگاهی ما جا بیفته که سلول‌های مغزی فکر نکنه. فکر کردن کل اصل پر اهمیته. مطالعه آدم میتونه سریع همینجوری مطالعه بکنه و اگه فکر نکنه بعدش جا نمیفته این چیزایی رو که خونه. چطور سالم فکر کنیم و جسممون رو چطور سالم نگه داریم؟ این حقیقت الان یک سال میشه که من دوست داشتم که راجع به این مانم به مناسبت این دکتر ما به هر حال هر آخر هفته با فرض از عزیزان میریم کوهپیمایی، حالا کوهنوردی نیست، یعنی مثل قله دماوند نیست که اون پشت عزیزان میبینم، بلکه این رو بهش میگم به انگلیسی هایکینگ که در فارسی من لغت معادلش رو ندیدم، ولی کوهپیمایی در حقیقت میشه گفت، مثل اون زمان که میرفتیم توی سال و اینا. و ما یه دفعه در یکی از این آخر هفته ها طبیعتا موقع شدم خوب میره بحث در میگیره، بحث موقع شد داغ میشه متوقف میشه آدم دیگه نمیتونه قدم بزنه، دور هم جمع میشن چند نفری که هستن و شروع که بحث دار میشه. من از این که یکی دو بار وای میسدیم سردا دیگه یه فرد سالمند یه چوبی هم دستش حتی میزنه جلو، یه بار
صدا. بعد من گفتم بچه ها این جریان چیه؟ این آدم سلمان داره از ها میزنه جلو. بعد با هم شرطبندی کردیم این چند سالش. یکی دو هفتاد و پنج سالشه، یکی هفتاد و هشت سالشه، یکی هشتاد سالشه. کسیم شما میرم دو پشتم از بس. رفتم سلام علیکی و در خیلی جرم ما رو پذیرفت و گفتم ایش راستش این دست که من در گرفته که شما چند ساله؟ یه نگاهی به من کرد گفت فکر میکنی چی؟ گفتم ایش راستم گفتم هشتاد و هفت سالم. خب من خیلی تشویقش کردم و گفتمش واقعا هم بهت احترام میذارم هم دوست دارم واقعا یک انسان دیگه. این آدم من فکر میکنم هنوزم داره خوب میره. بعد من فکر کردم چطور مانت میکنه از سالگی هنوز خوب داری امکان داره اگه خودمون سالم نگهدار و باید اینها رو بکنیم. هر شرط که مطلب چهارم اینم یه مطلب که امیدوارم من برسم راجه به غذای سالم، فکر کردن سالم، مطالعه سالم و ورزش. چطور باید خودمون سالم نگه داریم؟ چهارم این مربوط میشه به اون بخش اولی که من صحبت کردم. عزیزان هستن که به من انتقاد میکنن یا میگن که تو علمی صحبت کن، چرا مرتب از دانشمندا، فلاسفه و اقتصاددانای اروپایی و امریکایی اسمی داری نقل قول میکنی و غیره و غیره. و حتی عزیزی بود که به من میگه اگر تو مولوی رو مطالعه بکنی، مولانا رو، حالا این ارزش رو میتونی تو اشعارش پیدا بکنی. و در یک بارم به من گفت که حتی میتونی قانون ارزش اضافی رو توش پیدا بکنی. هر شرط که ما احترام عمیقی به دانشمندان و متفکرین کشور خودمون داریم و سختی که ایران بازی کرده در پیشبرد علم، دانش، تفکر، شعر و اصولا فلسفه عظیمه. منتها یک چیز رو ما نمیتونیم انکار بکنیم، وگرنه دچار اون چیزی میشیم که به انگلیسی در روانشناسی بهش میگن denial، یعنی انکار. اینکه ما از حمله مغول و حملات متعددی که به کشورمون شده بویژه دست از حمله مغول و حملات دیگه که به کشورمون شده بیشتر کشورهای سخت از نظر علمی تکنولوژیک و تمدن آنچه که اسمشون میذاریم حالا خود تعریف تمدن فقط سخت. اگر ما این رو بخواییم این کار بکنیم دچار یک چیز روانی دنیا شدیم و به دلائلی عصر نوجایی و عصر خردگرایی و بعدش انقلاب صنعتی در اروپا اتفاق افتاده. اروپایی که در قبل از قرن چهاردهم میردن در اسپانیا و پرتغال انگلیس هر سبت که علم و دانش از تمدن اسلامی یاد میگرفتن، یعنی از شرقیها یاد میگرفتن، ولی بعدم خودشون دانشگاه های آکسفورد، نمپلیر، اپسالا و سایر دانشگاه های بزرگشون رو تشکیل دادن و در حقیقت از قرن چهاردهم به بعد این اروپاست که مرکز پیشرفت و تمدن علم و صنعت میشه. اگه ما این رو نپذیریم به سر دنیا میشیم. و همین جهان متمدن و پیشرفته و پیشگام علم و صنعت میاد و بقیه جهان رو تسخیر میکنه و جهان از اون موقع تبدیل به بستره کوچیک میشه که حالا این داستان بستره کوچیک رو تازه اینا در آورد خیال میکنه یه چیز تازه است. خیلی از زمانی که اینا رفتن امریکا رو فتح کردم تا روی امریکا رو تصف کنم و بعد وسته به دنا از دنقه امیدیس گذشته و رفتن تشکیلات جغرافیایی کردن اتباع در سواحل این بخش های در حقیقت عقب مانده جهان بندر درست کردن و بعدش هم با راهن به داخل یعنی اینلند نفوذ کردن و اصلا تسلط کامل پیدا کردن و در اساس این توسعه کردن از این موقع به بعد یعنی از قرن 16 هم به بعد در اساس هر پیشرفت اینها مساوی با عقب ماندگی ما شد. پیوند اینها یعنی این تضاد که به وجود اومد بین جهان اول و جهان سوم به این شکل به وجود اومد که در حقیقت هر گونه پیشرفتشون باعث عقب ماندگی ما شد. این رو سمیر امین اسمش میذاره که development of end of development یعنی پیشرفت یا تکامل عقب ماندگی کشورهای جهان سوم در اثر هر پیشرفتی که جهان اول کرد. ولی جهان داره عوض میشه و جهانی که عوض میشه همینطور که اروپایی از ما یاد گرفتن و ما هم از یونانی ها یاد گرفتیم و یونانی ها هم از کلبه و آشور بین نهرین و تمدن عظیم چین یاد گرفتن و تمدن و پیشرفت مال هیچ قومی و نژادی نبوده بسیاری از اینا از افریقایی ها من حالا چیزی خواهم آورد که در افریقا چه چیزایی رو کشف کردن و چه تمدن عظیم در قرن 13، 14 و 15 داشتن در افریقا و اروپایی ها چقدر چیز یاد گرفتن ازشون. افریقا تمدن هیچ گاه متخلصه هیچ قوم و نژاد خاصی نبوده. انسان های هوموساپینس ما همه اولاد و اخلاق اثرت که هوموساپینس اولیه هستیم که در سراسر دنیا رفت و مغزش به حد معینی رسیده بود و بعد انسان های هوموساپینس رو رسیده بود. الان ما از علم و تکنولوژی پیشرفت اروپا باید یاد بگیریم و سیستم غرب و تمدن غرب که عبارت از سرمایه داری باشه باید یاد بگیریم. زمان مولانا، زمان سعدی، زمان حافظ با آنکه با کوش و سرشکار و شعور تیزشون تونستن بسیار از مسائل رو در اون زمان ببینن، ولی عزیزان حتی آدم اسمیت که در پیشرفته‌ترین کشور جهان و دولت کرده بود نتونستن قانون ارزش اضافی رو کشف بکنن. چطور سعدی و مولانا میتونستن قانون ارزش اضافی رو کشف بکنن؟ قانون ارزش اضافی رو مارکس کشف کرد. یعنی در حقیقت قبل از کشف قانون ارزش اضافی نظام سرمایه‌داری قابل شناخت نبود، هیچ قابل شناخت نبود. حالا قانون گفت که سطور سوسیالیست های تخیلی بانش اونا هم کب کل از آدم های باقیش که انسان و انسانگرا اصل فردگرایی اصل دانشان اگه بریم جلوتر به قرن 15 هم به 16 هم در ایتالیا این سیستم قانون ارزش اضافی رو در اینکه صنایع کارخانه ای نبود. ارزش اضافی زمان آغاز میشه توانیش که صنایع از صنایع کارگاهی به صنایع کارخانه ای تبدیل بشن، که خود صنایع کارخانه ای قوانین عظیم داره. که ریکاردو تازه در چاپ دوم کتاب The Principle of Political Economy یا اصول اقتصاد سیاسیش در چاپ دومش که 1920-1820 که بیرون میاد تازه مسئله ماشین ها رو مطرح میکنه که بسیار برای مارکس مهم بوده. ولی به زمان ما سین رسیم ماشین ها دیگه تسلط بر اقتصاد انگلیس پیدا کرده بودن که قوانین قانون ارزش اضافی از اون زمان تجا آغاز میشه. حالا ما بیان از مولانا پیسر استفاده کنیم برای قانون ارزش اضافی. اونا انتفاعت کردن به این کار حقیقته. ژاپن چطور پیش رفته؟ از غرب یاد کرد. چین الان چطور داره پیش رفت میکنه؟ از غرب یاد کرد. کره جنوبی چطور؟ تایوان چطور؟ و سایر کشورها که واقعا قدم در راه به اصطلاح انقلاب صنعتیشون رو در اساس اونایی که انقلاب صنعتیشون رو پشت سر گذاشتن. ژاپن، چین در دهه 50 و 60، 1950 و 1960 تا حد زیادی حتی روسیه اون زمان که خودش در حقیقت بخش غربیش بخشی از اروپا کلی جایزه نوبل اون زمان به اصطلاح روسها بردن، ولی انقلاب صنعتیش رو در اساس به اصطلاح علم و تکنولوژی اینا رو از اصطلاح غرب فرا گرفتن. در اینکه از قرن 16 به بعد غرب در حقیقت چنان قدمهای غولاسایی در راه پیشرفت برداشته که پیش قراول در حقیقت حالا تاریخ علم از طرف هم تاریخ علم جورج ساتون را عزیزان بخونن و چندین کتاب در حقیقت تاریخ علم هست که عزیزان میتونن بخونن و ببینن که در حقیقت تمام اختراعات و اکتشافات از کجا شروع شده. اختراعات و اکتشافات جدید یعنی به حساب علم و تکنولوژی جدید. بنابراین اینها نکات مقدماتی بود که میخواستم امروز برای عزیزان عرض کنم. میرم روی اخبار. من هفته گذشته میخواستم یه چشیده از اخبار هفته اول اینجا رو برای عزیزان بگم که هر حرف چشمید و صحبت از چین و طبعت و بعدش اوضاع ایران شد و در نتیجه به اصطلاح نرسیدم، ولی کوشش میکنم اون دفعه به اصطلاح یه مقدار ایران که در حقیقت اهمیت داره برای ما بویژه برای ایران و البته در سطح جهانی. من اول پرسشتون رو عرض میکنم. دلم میخواد چند کلمه راجع به انتخابات اخیر نپال صحبت بکنم. کشور نپال هر سبت حالا تعجب خواهم کرد از ایران. بحران غذا و نان در سراسر جهان باید بهش توجه بکنیم. بحران اقتصادی در خود امریکا به کسی میره و چون من در بخش دوم اینو بازش میکنم زیاد راجع به صحبت نمیکنم، فقط یه جوری ازش رو اینجا باز خواهم کرد. اوضاع عراق رو دوباره من اشاره بهش خواهم کرد. هر سبت که گزارش روزنامه ایندیپندنت راجع به مذاکرات پنهانی بین ایران و امریکا نه رسمی به طور غیر رسمی اشاره خواهم کرد و قرار بود من در هفته‌های گذشته راجع به اوضاع پاکستان، راجع به اوضاع فلسطین و فشارهایی که امریکا الان مدتی تشدید کرده هم روی چین در مورد مسئله تبت و هم روی فدراسیون روسیه با محاصره روسیه توسط کشورهای اطرافش و در حقیقت این دو کشور رو یعنی چین و روسیه رو به یک مسابقه تسلیحاتی به نهایت خطرناک کشیدن، در حالی که هر دوشون دست دوستی به طرف امریکا دراز کردن. در تاریخ این بار اول نیست، بار اول نیست. استالین به عزیزان عرض کردن در پایان جنگ دوم جهانی به سفیر امریکا در شوروی سابق میگه که ما مشترکاً هیتلر رو شکست دادیم، این دوستی رو بذارید ادامه پیدا بکنه. امریکا نپذیرفت و جنگ سرد شروع کرد. بعد از فروپاشی شوروی باز هم در حقیقت یلسین رو اوبردن گربت بهشون گفت دوست بشین، ولی بذارید ما هم به طور مستقل در حقیقت به زندگیمون ادامه بدیم. قبول نکردن به یلسین رو کوشش کردن بیارن و اوبردن یه نوکر سرسپرده
و دست به غارت فدراسیون روسیه و از هم فرو پاشوندنش و حالا که پوتین یه مقدار مقاومت میکنه که در حقیقت پاسخگوی احساسات ملی مردم روسه، یعنی که مردم روس دوباره نمیخوان تبدیل به این مستعمره بشن. حالا ببینید چه فشاری روش میزن اینا. بنابراین از ابتدا چند کلمه راجع به نوپال میخوام صحبت کنم، امیدوارم که برسم راجع به بقیه هم صحبت بکنم. عزیزان میدونن که در برنامه های قبلی من راجع به نوپال صحبت کردم و من چون بکرستم اصلا نوپال یه کشور دیر افتادون که محصر شده در بین کوهای سرد و سلط کشیده هیمالیا، اصلا که چکار به این کشور کوچیک داره اهمیت داره برای این که دنباله جنبشی که در نوپال هست در هم داره گسترش پیدا میکنه. در حال حاضر یا اقل یک سرم از خاکهون در بطن نیروهای انقلابیه، صداشو کسی در نمیاره. جهدهایی فقط میگن که آره یه مشکلی که نمیان سلام خطرناک ناقوش دست کشتار زدن. نمیدن دست کشتار چجوری بوده، اونایی که کشتی شدن چی بودن، به چی واقعا داره کشتار میکنه. این دولت هنده، دولت ارتجاعی هنده و یا نیروهای انقلابی هم که دارن کشتار میکنن. ولی نوپال برای ما هم اهمیت داره، برای تمام بشریت اهمیت داره. پراچاندر که در حقیقت قهدرشون هست میگه که ما بخشی از سیستم انقلابی جهان هستیم. ما میدونیم که نیروهای انقلابی دو تا نیروی کمونیست در نوپال هست، یکی بهشون میگن ماویست، حالا به هر حال مسلمان به نوعی طرفدار تئوری‌های مارکسیسم بودن، و یکی دیگه در حقیقت بهش میگن حزب کمونیست مارکسیست لنینیست که اونم از سابق هست طبقش برمیگرده به طرفداری از حزب کمونیست شوروی بوده لابد، که در انتخابات اخیر عزیزان دقت بکنن این حال رو که اسمشون گذاشتن ماویست بیش از 50% از فرق رو اووردن و انتخاباتی که کارتر و نهاد متعلق به کارتر اونجا بودن یکی از آزادترین انتخابات هایی بودی که اصلا صورت گرفت که بعد از انتخابات بنوش اولا که آزادترین انتخابات ها الان در کشورهای امریکای لاتین داره صورت میگیره، ولی در نوپال هم همینطور میره. بیش از 50% از آراء رو حزب کمونیست به اصطلاح ماویست در حقیقت بوردن از طریق صندوق آرا. میدونیم که قبلش از دهه 1990 اونا میخواستن در پروسه سیاسی کشور شرکت بکنن و در بین مردم کار میکنن. 1996 در اساس در اونجا میدونیم که یه کودتا صورت گرفت و جنند را این آدم جنایتکار یعنی رژیم سلطنتی تمام اقوام خودش رو توی خاک سلطنتی به گلیه دست مسلسل داشت و قتل عامشون کرد و خودش به پادشاهی رسید و از این بدن هم مجلس رو تعطیل کرد هم دولت رو تعطیل کرد و یک دیکتاتوری واقعی برقرار کرد و در از این نیروهای انقلابی که در حال کشتارشون بودن پناه بردن و دست به اسلحه برد به مدت 10 سال مبارزه کردن و جنگیدن تا بالاخره مجبور شد دولت که در حقیقت در دست حزب کنگره بود و سلطان یعنی پادشاه مرتجب که منشر سرسپرده دولت هند اندونیس و امریکا بود قبول بکنه که انتخاباتی برقرار بشه و بالاخره انتخابات شد و الان نتایج رو میبینیم و امکان قریب به یقین در حقیقت در اونجا اولا سلطنت برداشته خواهد شد و در ثانی در حقیقت دموکراسی گسترش پیدا خواهد کرد. اقلیت هایی که در حقیقت در حال بردهداری در نوپال بردهداری یکی از فقیرترین کشورهای جهان در این حال یکی از زیباترین کشورهای جهان مثل تبت در حقیقت نوپال اونهایی که رسن و صحبتشو میکنن اینو بهشت در بسیاری از جهان ثروتمندای امریکایی انگلیسی و اروپایی در حقیقت این بهشت رو قطعه به قطعه داشتن می خریدن و برای خودشون اونجا تفریحگاه یا غیره و غیره درست می کردن، در حالی که بخش وسیعی از کشور در حال بردگی و نیمه‌بردگی زندگی می کردن. حالا اهمیت دیگه این انتخابات به این پروسه‌ای که در نپال داره می سره برای ما چیه؟ عزیزان این مسئله مهمه که ما امریکای لاتین رو، هند رو، نپال رو، مکزیک رو، به ویژه جنوب مکزیک رو باید جنبش‌هاش رو دنبال بکنیم. جنبش‌های نوینی که بعد از فروپاشی شوروی به وجود اومده نه درس باید یاد بگیریم که سیستم سازماندهی چجوری باید باشه، سیستم تشکیلات چگونه باید باشه، سیستم تبلیغ و تحمیل تحمیل سیاسی چگونه باید باشه، آیا در انتخابات باید شرکت کرد یا دست باید به اسلحه برد، آیا مرحله انقلاب چیه که بسیاری از نیروهای چپ ما یا چپ نمای ما هنوز حاضر نیستن راجب مرحله انقلاب اصلا صحبت بکنه. پراچاندا اعلام کرده از اوزان اگه به نقطه چند روز پیشش صحبت کنن بعد از سیزیزه در انتخابات این رهبرشون رهبر حزب کمونیست اونجا گفته که نیست کشورهای خارجی میتونن در اونجا سرمایه گذاری بکنن، همون اول اعلام کرده. یعنی چه؟ هدفشون الان اینو رسید این مرحله دموکراتیک، یعنی این اول برداشتن سلطنته. اصل بسیار انقلابشون محتراش اینه، از بین بردن استثمار نیست، از بین بردن استبداده. من در یکی از مقالاتی که نوشتم برای یکی از مجلات ایران اشاره کردم که مشکل ایران الان استثمار نیست، استبداده. بدونید چطور رو سر من گفتن و گفتن این خاتمی چیه اصلاح طلب بدونید چی داره میگه. مسئله نپال الان استثمار نیست، مرحله دموکراتیک مسئله استثمار نیست، قوانین بازار و استثمار رو نمیتونیم از بین ببریم، میتونیم تعدیلش کنیم و به طرف عدالت اجتماعی حرکت بکنیم. یک کاره نمیتونیم استثمار انسان از انسان رو مثل آقایان منصور حکمت از بین ببریم. اونایی که این حرفا رو میزنن ناچارن در خدمت امپریالیست قرار بگیرن. اگر بخوای شما از مرحله انقلاب جلو بیفتی و بهتری تصمیم دشمن میشی، چه چاره دیگه ای نداری. همیشه که حزب کمونیست پهلوی شده در اصل تئوریهاش در حقیقت ما کار نداریم که از این در اونور پول میگیره یا نمیگیره، ولی تئوریهاش در خدمت امپریالیسمه که میخواد یک ضرب در ایران سوسیالیست پیاده بکنه. درسهایی که ما میتونیم بگیریم از انقلاب نپال، از انقلاب انسلت ونزوئلا و کشورهای امریکای لاتین ایناست. مرحله انقلاب دموکراتیک یعنی چه؟ یعنی کوتاه کردن دست امپریالیزم و استبداد داخلی، یعنی دشمنان ما در داخل استبداد ولایت فقیه که از پیش پای مردم ایران باید برداشته بشه و کوتاه کردن دست اجنبی این امپریالیزمه. این دوتا اونایی که میخوان در حقیقت سخت متحد به وجود بیارن در سر این دوتا است. استقلال یعنی چه؟ آزادی یعنی چه؟ و عدالت اجتماعی که باید به طرف بریم یعنی چه؟ یعنی در حقیقت مرحله انقلاب رو این تعیین میکنه، مرحله دموکراتیک انقلاب رو. که این یعنی بشه انقلاب نپال در ما مهمه. اگر الان پراکنده در حقیقت که الان بسرا امکان داره یا خودش یا یکی از یارانش نخست وزیر نپال بشه، اگه بیاد بگه که مرگ بر همه چی، حق سرمایه گذاری نیست و هر کسی یه رستوران داره باید از دستش بگیریم، هر کسی یه مزرعه صدهکتاری با دویست گاو داره از دستش بگیریم، هر شبت که تمام اون اصطفات اون اصلا کسیت که سمجه کسیت رو از وقتشون بگیرین و همه رو دولتی بکنین دوام خواهد شد، مجبور اون وقت متوسل به نیروی خارجی بشه. در نتیجه انقلاب نپال از جهت مرحله انقلاب هم برای ما و هم برای ملت افغانستان فرزند، ملت قرقیزستان، همان کشورهای جهان سومی که الان دارن دست به پا میزنن هم زیر معلوم و یا پوتین استبداد در ایران در افغانستان و هم از خارج بعضی از این کشورها از جمله افغانستان زیر پوتین سربازهای خارجی این دفعش دشمنان ما اینا رو باید نه اینکه الان ما بیاییم استثمار انسان از انسان رو یه با یک نیش قلم آقای منصور حکمت برش داریم و یا سایر فتنامه ها و سفور ها در نتیجه این هر سرد که نخستین چیزی که ما درس های عظیم برای انقلاب نپال داریم از اینجان بحران غذا و نان رو دنبال میکنه. من اینجا در حقیقت صحنه هاش رو در حالتی در مراکش در جنوب افریقا در شرق امریکا در غرب امریکا در افریقا اوزنا در غرب افریقا عزیزان ببینم در فیلیپین و بعدان در اثر پایین افتادن قیمت دلار و بالا رفتن قیمت غذا و در اثر این که میخوان با ذرت اتانول درست بکنن یعنی محصولات غذایی مردم رو به خورد گاوهاشون و گوشت فراوان به خورد مردم امریکا و سایر جاها دادن و برای سوخت اتومبیلهاشون به کار ببرند که در حقیقت مکانیزم اصلی بالا رفتن قیمت مواد غذایی از اینجان دقت بکنن سال گذشته که دلخسته اینو پیشبینی کرد گفت شما که میخواهید جای ما اتانول درست بکنید غذای مردم چی میشد؟ مزار این که تا الان جوب و گند ما عدس و باقلا میکشتن شما الان میخواید بدارید زیر کشت نیشکر و ذرت بر اون که اتانول بر اون سوخت اتومبیل هاتون درست بکنید غذای مردم چی میشد؟ این یه عملشه که حالا نتایجش رو در این میبینی فلیپین بخش های عظیم از جهان به طرف قحطی خواهد رفت. دوم هم اینه که به دلیل پایین افتادن قیمت دلار در حقیقت فروپاشی قیمت دلار همه اجناس و ارزاق به دلار هنوز تعیین میشه. قیمت ها در اون میره بالا هم در امریکا هم در سایر جاهای دنیا. ممکنه بعضی از هموطنان ما فکر کنیم که فقط در ایران قیمت غذا داره میره بالا. اینطور نیست. در جاهای دیگه در حالیکی 50% رفته بالا در عرض همین امسال و همین چند ماه گذشته که در بسیاری از جاهای دیگه جهان بحران اقتصادی امریکا داره ادامه پیدا میکنه. هر سرد که اعلانات رو در یکی دو دقیقه آینده هر سرد که من در هفته آینده بحران اقتصادی رو فکر میکنیم در قسمت دوم یک تفل آمار و ارقامی که همین چند روزه گذشته بیرون اومده برای عزیزان هر سرد که مطرح خواهم کرد و بعدش هم هر سرد که اوضاع عراق رو که مقالات مفصل و بسیار مهمی اخیراً بیرون اومده که امریکا از نظر نظامی چرا مقاله بسیار مفصلی در عرصبت که در انتی وار به قلم کان هلینن اومده که چطور امریکا در اساس از نظر نظامی نه تنها سیاسی از نظر نظامی هم در عراق شکست داره و اوضاع عرصبت که و مقاله بسیار مفصل دار جمال و علی الفضیلی هستش که در اینترپرس سرویس اومده راجب این که ارتش عراق در حمله به بصره چطور اصلا فرو پاشیده و اخبارش اینجوری به ما داده نشد. در نتیجه من بنابراین مهران عزیز شما میتونید برید روی صندوقه ارتباطیاتیز سنت آجامی و بعدش من برمیدارم برای بخش دوم صحبتم راجب رفتن به ریشه ها.
فهد خارخی CACI در افغانستان دیا و دانوالو به مرست پلارکی حالی تنها او نور ایت برابروی.
For information about joining CACI to help secure a new Afghanistan, call 1-877-301-2224 or visit CACI.com.
قدومه پروژو آیا تبیل کارتی تلیفونی و شماره گیری زیاد خسته شده؟ آیا مائلی در تلیفون منزل یا تلیفون خود مستقیما با هر نقطه از جهنم بسلال شوید؟ با ارزانترین قیمت، بالاترین کیفیت و از شریک ماهواره با APS ارتباط گیرید. تلیفون رایگان شما 1-877-343-442 و یا 1-877-343-Afghan.
Dr. Diyar and Associates, Dr. Diyar and Rabah from Quran and Quran, for media has been referring to the lead and promise to be a Shikhaf or Malika, or Kadendar, or Sakhi Kadendar, and then Diyar Maliki, Shikha, Alter Zandan, Brejhu, Wahaira, and Arutat, as it must be in the Tamani Aziz, Farazara. And very soon, after the sea, after the Shastikar, South of Shash, India.
بزرگترین مرجع برای تهیه تمام ضرورت لباسهای عروسی، نکاح، شینوخوری و مصارف خصوصی. آدرس 28 ویلکت رود یونیت 2A وودبرگ آنتاریو کانادا. برای معلومات بیشتر شما با هویت و زبینت مجزای و تماس شوید. شماره تلفن 905-856-8188. وبسایت www.fusionsecurebridal.com. Fusion Secure Bridal and Meeting Room.
افغان کباب رستوران به مدیریت هاشم عباسی.
افغان کباب رستوران رستورانی با شکوه افغان کباب در خلق قصه زندگی دنیا از شما و در خدمت شما. در افغان کباب رستوران همه روز بعد غذاهای متنوع و خوشمزه افغانی را نوشیدن فرمایید. افغان کباب رستوران با سرویس عالی هر نوع فرمایشات شما را برای محافل عروسی، شیرینی‌خوری و پارتی‌های شما با میلیون‌ها دلار قیمت می‌پذیرد. آدرس 6357 رولینگ رود سنتر ویکتوریا. برای معلومات بیشتر و شماره تلفن 803-913-8408 تماس حاصل فرمایید.
وار دوران آموزار و تن آباد کرد او کورانی من اقتصادیش نزخلات کرد چیه دیمه او آرام آراد میکی ولنی تاسو پښتو او انګلیسي ژبه او د امریکا د حالاتو طبیعت لري نو راځي د ورډ وایډ لانګویج ریسورسز چې د کار ونه کوي ژر دا لاره نو رسوم چې دا تاسو سره لاسته راوړي وړاندې عمل ته لاسه شي او یا نو د دې په وړاندې کې نه راوځي
Bridging the gap between cultures.
سلام مجدد به عزیزان. بخش دوم که می تو فرض کردم مربوط به وقتن روزیشه هاست. عزیزان نمی کنم اکتنان دارم اونهایی که برنامه های پیام افغان رو نگاه می کنم حتما فرکانس و سیمبل ریت و محورش که هوریزونتال اینا هستش حتما دنبال میکنم و عزیزان دیگه اطلاع میدن رفتن روی پیام افغان در ایران به اروپا توی هافتبرگ و در امریکای شمالی روی تلستار خنجه بنابراین این دفعه با هم فرق میکنه رشتا مشخصاتش میخواستم این رو در این حال یادآوری کرده باشم. هفته گذشتهم بحث رو راجع به اقتصاد امریکا به کد دانستی میرود به اونجا رسوندم که به نظر پالکینزی مسئله فقط چرخه ها یا سیکل های اقتصادی نیست. یعنی که ما دو نوع سیکل داریم، سیکل اقتصادی داریم که اینا رو در حقیقت بورژوازی هم پذیرفته، هم انداز یا سیکل های کوتاه مدت که هر هفت تا ده سال صورت میگیره، یکی هم نزهای بلند مدت بهش میگن انداز کنگراتیه، اون هم هست که در حقیقت اونا در دوران های میگن که یا 50 ساله صورت میگیرد. پاسیزی زیاد به این مخصوصا اندازه طولانی زیاد اعتقادی نداشت. بارها به بارها به اصطلاح در نشست هایی که داشتیم و اینا صحبت میکرد. نظرش اینه که گرایش عمومی و کلی نظام سرمایه‌داری به طرف رکود و به طرف بحرانه، منتش که کندران نظام یک سلسله تمهیداتی رو در این جلوگیریش به کار میبرن. یعنی به قول خودش میگه که در یکی از نوشته‌های معروف سلمان کانت از سکرش رو معرفی میکنن امروز، میگه که ما این لزومی نداره و احتیاجی نیست که ما بحرانها و دورانهای رکود رو توضیح بدیم. توجیز در خودش خابیده، یعنی نه احتیاج به توجیز و توجیز نداره. ما باید بگیم چرا رکود به بحران صورت نمیگیره. من فکر میکنم این حرفش بسیار پر اهمیته، تا اون یک قدم به جلو نسبت به مارکس و انگلسه و اصل تمهید یا وسیله برای جلوگیری از رکود و بحران اشنگره که من گفتم، یکی اختراعات دورانسازه، یکی گشودن سرزمین های جدید در شدن جنگ. که صحبت کردیم که اختراعات دورانساز بسیار مفید، بسیار خوب که اصلا تمام انقلاب صنعتی در اثر این بوده و بعدش هم انقلاب لوکوموتیو که باعث به تشکیل شده شدن میلیون ها کیلومتر و مایل خواهم شد، که البته باعث این شد که بتونن فرزن انگلیسی از بنادر هند به اینلند یعنی به قلب شبهتر روی هند نفوذ پیدا بکنن و برش مسلط بشن، همینطور در آرژانتین، همینطور در کشورهای آفریقایی و آهنه برای چی میکشیدن؟ برای تسلط بر منابعش و برای سرکوب مردم. ولی به هر حال برای خود اروپا و امریکا اینا اختراعات فوق العاده مفیدی بودن، منتها به همینطور اختراع اتومبیل، همینطور که عرض کردم که کشته تمام اقتصاد و جغرافیای اقتصادی امریکا به بسیاری از کشورها دست تغییر داد و اینا باعث جلوگیری از سقوط اقتصاد امریکا و اروپا به کشورهای دیگه شد.
ولی دو تا تمهید دیگه، یکی گشودن سرزمین های جدید، ولی که در داخل دیگه فروش تنگذر کسی نداشتن، عبارت از استعمار و امپریالیزم که باعث نابودی بخش های عظیم از جهان شد. و همین اتفاقی که عرض کردم که سمیر امین از استفاد میکنه در حقیقت باعث توسعه نایافتگی شد در کشورهای جهان سوم. یعنی جلوی انقلاب صنعتی ما رو گرفتن و خلاص آنچه که جناب منصور حکمت و طرفدارانش که عقیدهشون اینه که خارجیها یعنی انگلیسیها که اومدن هم باعث تمدن و پیشرفت شدن، این یک چیز فوق‌العاده نادرسته. از نقل قولایی هم از مارکس میارم، منتها به قول معروف به اصطلاح یه چیزش رو میگن ولی چیزهای دیگرش رو نمیگن. چه مارکس چی گفته؟ من جواب اینا رو دادم، جواب جزئی میدن. نوشتن ریشه های عقب‌ماندگی که توی همین سایت محیط داد گلشن داستان هست و من جواب اینا رو دادم، جواب منصور حکمت رو دادم و طرفدارانش رو، که چرا موقعی که انگلیسی ها اومدن شده هند شده ایران و موقعی که فرانسه بیا رفتن به افریقای شمالی و هلندیا رفتن به اندونزی، چطور جلوی پیشرفتانیها رو گرفتن و جلوی انقلاب صنعتیشون رو گرفتن و باعث توسعه نایافتگی یعنی توسعه نایافتگی اونا شدن. بنابراین دومین تمدیدشون که گشودن بازارهای جدید برای کالاهاشون که بعدش البته مواد خام ارزان و کارگر ارزان باشه، این باعث نابودی بخشهای عظیمی از بشریت شد. و سوم البته جنگ که من ازش صحبت کردم. حالا صحبتش رو میکنیم که چرا امریکا برای حفظ نظامش مجبور به در حقیقت ادامه جنگ بالا بردن بودجه نظامی وضع میدهبرای هست. من به اینجا رسیدم که حال اگر در نظر بگیرید که دیگر در جهان جایی برای تسخیر و گسترش بازارها باقی نمونده، در حقیقت خود من مثلا فکر میکردم که تا قبل از فروپاشی شوروی ساره که واقعا دیگه جایی در جهان باقی نمونده، ولی شوروی در حقیقت موقعی که فروپاشید سرزمینهای جدیدی برای اونا پیدا شد. یکی از دلایل شکوفایی اقتصاد دهه 90 همینه که من در یکی از مقالات هم وسیعا اینو دادش کردم که فروپاشی شوروی چه کمکی به آقای کلینتون در شکوفایی اقتصاد امریکا در دهه 1990 شد. فروپاشی شوروی ولی چین هم از زمانی که راه سرمایه‌داری در پیش گره، راه سرمایه‌داری وحشی رو در پیش گره و ده ها میلیون کارگر چینی رو به کارگاه های عرق‌ریزی یعنی در حقیقت شعبات کمپانی های امریکایی و اروپایی و ژاپنی فرستاد و باعث به وجود آمدن پدیده والمارت در امریکا شد، یعنی جنس ارزان شد. اونا هم در دهه 90 و هم در دهه 2000 کمک به اقتصاد امریکا کردن. یعنی در حقیقت باز هم سرزمین‌های جدیدی بعد از فروپاشی شوروی و تغییر نشیه در حقیقتی باز هم براشون پیدا شد. ولی تا کجا؟ کره خاکی که بی انتها نیست سرزمین‌ها. بنابراین این چیزهایی که این چیزیه که نظرش ایتیشو میذاره The ultimate limit یعنی حدود نهایی سرمایه‌داری. توسعه سرمایه‌داری عزیزان این رو دقت بکنن، توسعه سرمایه‌داری حدودش آسمان هاست. این بارها رو بارها گفته شده، هیچ محدودیت نمیشناسه. این رو به قوانینشه کره خاکی محدوده و این تضاد حل نشدنیه. تا زمانی که همه کره خاکی رو نگشوده بودن به روی خودشون هنوز میتونستن برای کالاهاشون مشتری پیدا بکنن در سرزمین های دیگه زیر تسخیرشون، کشورهای دیگر رو نابود بکنن، عقب بندازن، از صنایعشون جلوگیری بکنن، از انقلاب صنعتیشون جلوگیری کنن، برای اینکه کالای خودشون رو بفروشن. ولی تا کجا رسید؟ و بعدش هم کشورهای دیگه بیدار میشن، حالا تونستن عراق رو نابودش بکنن، از این کشور صنعتی به یه کشور قرونگشتری برش گردونن که برگردونن، ولی چی میشه نمیتونن؟ کجایی که بتونن صنعتی رو بسیار روسیه رو که نمیتونن دوباره داره پیشرفت صنعتی میکنن، کروزونی رو که نمیتونن و در آینده ایران رو هم نمیتونن. ایران رو چرا میخوان حمله نظامی بکنن؟ در اینکه پیشرفت داره میکنن زیر دماغ همین آخونده میخوان همین پیشرفت ها رو از بین ببرن، علاوه بر اینکه میخوان جنبش دموکراتیک رو در اونجا نابودش بکنن. البته چیه که میخوان حمله بکنن؟ که البته حالا یه بحث دیگهش که آیا میتونن یا نمیتونن این تجاوز رو به کشور ما بکنن، ولی به هر حال اگر دیگر در جهان جایی برای تسخیر به گسترش بازارها باقی نمونده باشه و اختراع دوران ساز دیگر هم در افق دیده نشه، مثل اختراع اتومبیل و یا راهن و یا ماشین بخار که همینطور که عرض کردم دهه نود مرتب فرزند خود من که این مرتب میگفتن که آره این دات کام ها و کامپیوتر و اینترنت و امثال هم یعنی کامیونیکیشن در حقیقت این رسی یا دوسته که انقلاب اطلاعاتی این هم یک انقلاب بزرگ دیگه این طور نبود. شما دیدیم که دات کام ها جست و دست بودن و تلسیدن در سال 2001 برای یادیم که چرا عامل جنگ گسترش سرسامادر دیده نظامی و تسلط مجتمع نظام صنعتی در سرنوشت کشورهای اصلی سرمایه‌داری دویش امریکا نقش تعیین کننده برای جلوگیری از بحران و فروپاشی نظام پیدا کرده. جنگ بخشی از سرشتش میشه، فاشیزم بخشی از سرشتش میشه، قبلش دموکراسی، آزادی، حقوق بشر موقعی که سرمایه به طرف تمرکز و تراکم به طرف رکود و بحران میره چه واقعیش رو این مکنش شناخت. در زمان فرانکلین روزولت یا در زمان جیمی کارتر یا در زمان کلینتون ما نمیتونستیم چهره واقعی نظام سرمایه‌داری رو بشناسیم که در تونست مثل آقای فرخ نگهدارها، عباس مولانیها و دعوه نمیخوام اسم ببرم فرید شده، ولی از اون زمان نبشون میگستیم که این دوره موقته دوره کلینتون. این پدیده از جنگ دوم جهانی برای سکونداران نظام حاکم بر امریکا آشکار شد. عزیزان قبلا من اشاره کردم که چطور بحران 1929-33 رو نه آقای فرانکلین روزولت و من مدیرش نتونستن ترمون بکنن، یکمی کاهش دادم از سال 1933 به بعد بعد از پیاده شدن یک سلسله قوانین پیروزی در امریکا تونستن تا سال 1936 یه مقدار بحران رو کنترل بکنن. 1937 دوباره بیشتر رفت به 19%. تمام اقتصاد بنای دانشگاه هاروارد رو که در اون زمان کالفیزیک و هاروارد بوده در اون زمان همسون رو اساس جوزف کامپیوتر رو و تمام اینا رو به فکر وادار که داستان چیه، چطور با تمام این تخصصی که فیلز میگه و میگه که اگه سرمایه گذاری بکنه دولت و کار به اونجا بیاره، شغل به اونجا بیاره، میتونه داشته بحران را از بین ببره و جلوگیری بکنه، پدر میکرد 37 چطوره که دوباره اثر که اقتصاد دوباره بیکاری به 19% رسیده و ظرفیت آسل و باطل به 30-40% رسیده. این برای یه دوران رسیده دیگه شد، اینو بهش میگن دبل دیپ، یعنی دوباره به سر یک دیپ دیگه یا به سر یک حدیث دیگه میرسه اقتصاد. و داشتن در دوران قضیه این زمان تو دانشگاه هاروارد صحبت میکردن، خود پالسیزی درگیر این بحثا بوده در اون زمان، اینا رو تو خاطراتش نمیشه که جنگ دوم جهانی میاد از سال 1939 آقایان میان رسنای اتومبیل سازی رو به تانک سازی به هوای نما سازی تبدیل میکنن و خودشون 1941 میذارن پر هاربر صورت بگیره مثل 11 نوامبر اثرات سپتامبر 11 اتفاق میفته پر هاربر حمله ژاپن به بندر پر هاربر در این شد مردم امریکا رو راضی بکنن وارد جنگ بشن و از سال 1941 یک باره بیکاری از 19% به 6 میرسه. محبت الهیه. خمینی هم میگو جنگ یک محبت الهیه. برای دشمنان بشریت جنگ یک محبت الهیه و یه مصیبت بزرگ برای سیرهای مردم. از این موقع اینا پی بردن که جنگ یک محبت الهی چرا که در جریان بحران 1923 با وجود پیاده کردن و بردن این نیودیل و سفارش اقتصاددان بزرگ انگلیسی جان مینارکین برای ایجاد استقرار کتاب معروفش هست به اصطلاح پرسرت The General Theory of Employment and Taxation یعنی به اصطلاح تئوری عمومی استقرار و مالیات و بالا بردن قدرت خرید مردم نتونستن اقتصاد رو از بحران نجات بدن. همین که اقتصاد امریکا رو نجات داد جنگ دوم جهانی ورود امریکا به این جنگ و بالا رفتن سرسامانه رو بودجه نظامی دولت و در نتیجه تبدیل بسته‌بندی از صنایع امریکا به صنایع نظامی بود. این بحث از اون زمان چرا با اسپانیل و با شوروی کنار نیامد؟ برای اینکه توان اینو نداشتن و نمیتونستن اقتصاد سرمایه داری نمیتونست بودجه نظامی رو کم بکنه. در حقیقت یک چرخ در حقیقت یک چرخ مستحکم برای اقتصاد از اینکه فرو نریزه، در حالی که مسابقه تسلیحاتی که بعدا شوروی رو بهش کشوندن زهر قاتل بود برای قتال بود برای اقتصاد شوروی اون زمان. و امریکا نمیدونست چیکار داره میکنه. مسابقه تسلیحاتی برای خودش یک شربت گوارا و یک تغذیه بسیار پر انرژی بود، در حالی که برای اقتصاد شوروی و به طور کلی حالا اقتصاد دولتی که داشتن در اون زمان سم قاتل بود و از پا در وقت شوروی. همین که موجود رونق مسابقه اقتصاد امریکا از اواسط دهه 1940 تا اواسط دهه 1970 شد عبارت بودند از همانه میره که پرسنیزی اینها رو وسیعاً باز میکنه که علت شکوفایی اقتصاد امریکا در دهه 50-60 تا اواسط 70 چی بوده در عرض 25 سال بعد از جنگ دوم جهانی. یک، ترمیم خرابیهای جنگ در اروپا، برنامه مارشال. تمام اروپا میگهست از سکرچ، از صفر شروع میشنن. بالا رفتن قدرت خرید مردم امریکا در اثر پسنداز های عظیم زمان جنگ اقنیم رازی رو صحبت کردن. مردم کارخونه ها جوش میشنن، یخچال نمیساختن که مردم بخرن. همه مردم یخاش میگذاشتن تو همه صندوق های بزرگ در زمان جنگ دوم جهانی از خانواده های امریکایی بکشتن. گوشتشون میگذاشتن تو بغل یخچال ایران خودمون. بعدش مثلا یخچال و جاری برقی و این داستان ها بعدا میمد اون لباس شون این هم وجود خارجی نداشته. سه، انقلاب اتومبیل و دیگرگونی بزرگ جغرافیای اصلا دیگرگونی بزرگ جغرافیای اقتصادی امریکا که خانه‌سازی های گسترده در زمینه های شهر مثل نمای شهر بعد از جنگ دوم جهانی به وجود اومد در اثر جنگ ساختن و انقلاب اتومبیل. فولاد، پلاستیک، شیشه سازی، پلاستیک سازی، چرم سازی و غیره همه اینا گسترش پیدا کرد. در چهارم جنگ کره برای اینکه بعد از جنگ دوم جهانی دوباره یه رکود استفاده کرد قبل از جنگ کره جنگ کره رو به وجود آوردن، قبل از جنگ ویتنام جنگ ویتنام رو به وجود آوردن. اینا همه البته خیلی کوتاه مدت بود، رکودهای کوتاه مدت بود و جنگ سرد در پیش زمینه و پس زمینه تمام این قضایا که در مجموع بیش از 10 تریلیون دلار اون زمان عزیزان 100 تریلیون دلار ارزانه. 100 تریلیون دلار ارزونه. 100 تریلیون دلار این زمان. برای مالیات دهندگان امریکایی خرج برداشت. به دهه 1970 که میرسید اثرات عدم برشمری در بالا فروکش میکنن. تا کجا میتونن؟ تو آلمان و ایتالیا و انگلیس و فرانسه کارخونه بسازن. بالاخره اشتباه میشه. تا کجا مردم میتونن یخچال و جارو برقا بخرن؟ اشتباه میشه. تا کجا میتونن اتومبیل بخرن؟ در اقتصاد امریکا وارد دوران رکود و درازمدت دیگری میشود که نشانه های این به طور آشکار در سال 1875 آشکار شد که گرچه چرخش به راست سیاست اقتصادی چین از اواخر دهه 1970 و پروس فروپاشی شوروی در اوایل دهه 1990 ترانستند به شکوفایی و ظاهری و اینو توضیح دارم برای عزیزان دهه 1980 در زمان ریگان و 1990 در زمان کلینتون کمک کنن اما به پیش نیز قادر به حل معضل بنیانی اقتصاد امریکا نمیشد. بیجهت نیست که امریکا بعد از جنگ دوم جهانی به رغم پیشنهاد صلح دولت شوروی به آن کشور از در صلح در نیومد و جنگ سرد را آغاز کرد و بعد از فروپاشی شوروی نیز حالا اینو دقت کنن عزیزان شیطان بزرگ که شما از بین بردی اینه که 10 تریلیون دلار خرج کردی برای اینکه از پا در بیاری پس پاش در آوردی مردم حالا پاداش صلح رو میخواستن پیش بدهدند کلینتون چرا اومد این صبور شد خیلی از این آدم فریب کار ریاکار چون مغز استخوان فاسد خودش زنش که از خودش مرتجع کره و چه قولی اومد به رئیس جمهور شد کلینتون چی نشنا سال 1992 مدت گفتی ما انقدر نباید بود که نظامی رو ببریم بالا و شما پیش دو بدن حالا که شوروی از هم فرو پاشیده شما پاداش صلح باید بگیرید که این همه پول مالیاتتون رو خرج اسلحه کردید فهمی که این اومد این آدم فریب کار رو ریاکار حضر صلح دروان اومد هر شبت که و بعد از فروپاشی شوروی نیز جنگ دراز مدت و بیپایان دیگری به بهانه جنگ علیه تروریسم حالا میفهمیم یازن سپتامبر چرا هم انتظارشو داشتن و هم میدونستن و گذاشتن صورت بگیره حالا گفتم من هنوز تئوری اونهایی رو که میگن خودشون این انتظارات رو صورت دادن نپذیرفتم و فعلا نمیپذیرم مگر اینکه مدارک اسناد این کار ناپذیر داشته باشه ولی راجع به اینکه گذشتند یازدهم سپتامبر اتفاق بیفته مدارک اسنادش این کار ناپذیره و بعد در هر دو مورد هیئت حاکمه امریکا با آگاهی از ضعف بیماری فرشتی اقتصاد کشور تبدیل کم کردن بودجه نظامی به عنوان کف مستحکم نجات دهنده اقتصاد برای جلوگیری از فروپاشی رو نداشت. به سخن دیگر در چند دهه اخیر اقتصاد امریکا وابستگی هر چه بیشتر به حیاتی ترین به بودجه نظامی و گسترش مجتمع نظامی صنعتی پیدا کرده. حالا عزیزان میخوام یک سلسله مسائل رو مطرح بکنم که به طور کلی اقتصاد ملیتاریزه شده یعنی نظامی شده و موقعی که مجتمع نظام صنعتی حاکم بر کشور میشه که در حقیقت مظاهر سیاسیش فاشیزمه همون چیزایی که خیلی لنسکی رو که از طبق دوتوش و تعد و امثال هم که تلفن ها و سخنرانی ها و شوهای تلویزیونی بنده و شما رو به صورت کنترل میکنن و اطلاعات ایمیل هامون رو تلفن ها نگه همه چیز فاشیزمه ولی از نظر اقتصادی ببینیم حالا وجود اقتصادی فاشیزم چیه طبق محاسبه حرومتگاه حتی در اوج شکوفایی اقتصادی دهه 1960 اقتصاد امریکا وابستگی عمیقی به بودجه نظامی و مجتمع نظام صنعتی این کشور باشه. این حالا من کتابای اینا رو به عزیزان معرفی میکنم، کتابای کارسیزی به هر مجدد رو برای درک اقتصاد کنونی امریکا اینا رو من بستنی کتاب تر دیدم با جنبال کردن روزمره رو سا اثر اقتصادی این نمیخوا من تأثیری بهشون ندار. ببینید هر مجدد در این کتاب ارسلت که در این کتاب چی میگیسه؟ این کتاب نیست سیزی و مجدد با هم نوشتن، حالا معرفش میکنم به عزیزان. حدود نظامی اون زمان دیگر مستد شستشار 55 میلیارد دلار بود. 55 میلیارد الان یک شمیون دلار. 55 میلیارد در سال که توسط ادارات دولتی به عنوان دفاع ملی طبقه‌بندی می شود، تأثیر زنجیره ای بر اقتصاد می گذارد. تأثیر زنجیره ای می گذارد. یعنی همه می دونه که دیگر اشکال سرمایه گذاری و هزینه اثر تضاربی ملتیپلایر ترجمهش من فکر کردم که تضاربی باید باشه ملتیپلایر، این فقط خودش نیست کار به وجود میاره و یه چیزایی در اینکه اینا را بسا پیمانکاری میرن به بسا تولیدکنندگان کوچکتر محاسبه شده. این عزیزان دقت کنم که هر یک دلار که صرف دفاع ملی می شود موجب تحرک بخشیدن به یک تا یک و چهار دهم دلار دیگر در اقتصاد می شود. نقطه مهمه مقدار پس از این محاسبه از نظر تأثیر بودجه نظامی در کل اقتصاد کشور در مورد اثر بودجه نظامی در ایجاد اشتغال به حال عزیزان دقت کن سنو میرسن و بعد من آمارهای طبقه کارگر امریکا و کشبندی های خود طبقه امریکا رو برای عزیزان اگه فرصت شد امروز و جانا بعدا خواهم آورد که ببینید اصلا اقتصاد امریکا چیزی میگرده. محاسبه سرانگشتی و محاسبه کارانه نشان میده که علاوه بر چهار خط به همون میلیون نفر این سال 64 رو داره میگه، این سال 36 رو داره میگه، چهار خط به همون میلیون نفر که امریکا در حقیقت درگیر البته جنگ ویتنام بود ولی هنوز ویژه نظام به اصل پین است به قول معروف در برابر ویژه نظامی امریکا بود، که علاوه بر چهار خط به همون میلیون نفر که به اشکال مختلف به طور مستقیم دستن در کار دفاع ملی هستند، یعنی در دسته به صنایع نظامی هم امریکا هستند، 6 تا 9 میلیون نفر دیگر به دلیل اثر محرکی بودجه نظامی مشغول به کار، یعنی در حقیقت نه تنها 4.7 در خود به اصطلاح دستگاههای نظامی حالا پنتاگون و تمام چیزهای رسا دوروبرش هستند، همین بودجه نظامی این زمان 6 تا 9 میلیون نفر دیگه به دلیل اثر محرکه بودجه نظامی کار و اشتغال ایجاد میکرده. برای همه میشه جنگ نه برای همه میشه بودجه نظامی رو نمیتونم بیارم و جمعی کشور تهمان میکنه. هر مجده این محاسبه ها رو در مورد بودجه 55 میلیارد دلاری در سال 1964 و طبقه کارگر 78 میلیون نفری امروز امریکا انجام داده، حال میتونم تصور کنم که اثر بودجه نظامی 1 تریلیون دلاری امروز امریکا 2008 در اقتصاد امریکا و طبقه کارگر 138 میلیون نفری امریکا چی هست؟ یعنی در حقیقت این زمان هر مجدد محاسبه میکنه که اگر ما آن بودجه نظامی برداشته بشه و اقتصاد به همین ترتیب بگرده بیکاری میتونه به
19 تا 25 درصد برسه. عزیزان دقت بکنن که تمام آمارهایی که وزارت کار امریکا میده راجع به میزان بیکاری در امریکا دروغه. چرا؟ یک که اروع آمارگیریشون در این پایه است. بیکار یعنی چی؟ تعریف بیکار چیه؟ کسی که دنبال کار نمیگرده. سلیم اونهایی که 6 ماه یا 1 سال یا 2 سال دنبال کار گشتن و دیگه نمیرن اداره کار نمیشه بکنن هر ماه یا هر دو هفته از روشت بیکارا بیرونه. چندین میلیون نفر مردم امریکا خسته شدن میگودن دنبال کار بگن محصه به حساب محاسبات نرخ بیکاریشون نمیرن. دو تعداد اونهایی که نیمه وقت کار میکنن آمارش رو من نمیخوام حالا بگردن دارنش. 4 تا 5 میلیون نفر امریکایی میخوان کار تمام وقت داشته باشن برشون نمیاد در نتیجه بجای 3 ساعت 15-20-25-35 ساعت کار میکنن کاری داده نیمه وقت در حالی که برای گردش و کار خانواده شون احتیاج به کار تمام وقت یا اضافه کار دارن اینا رو به حساب نمیارن. خیلی نمیون زندانی رو به حساب نمیارن. اونهایی که تو ارتش امریکا هستن به حساب نمیارن. و به آخرین مجتمع نظامی صنعتی که اگر به این نوع وحشتناکش نبود و واقعا اقتصاد امریکا برمیگشت به یک اقتصاد سلیم بنظر به نظامی برای رفع نیاز مردم امریکا بیکاری چی میشد؟ اینا رو هیچ به حساب. حالا با تمام این تفاصیل اما آیا این بودجه نظام به سرسان‌آور و بیرون از تصور که از یکی موجب خصم بودجه 800 میلیارد دلاری شده و وام 9.5 تریلیون دلاری شده که 4.5 تریلیون دلارش از خارجه که در سال 450 میلیارد دلار از پول مالیات مردم بهره این وام باید داده بشه. عزیزان که همین روزها در امریکا تکس پرداخت کردن باید بدونن که 40% فقط صرف نظامیگری میشه. درست وقتش عبارت است در حقیقت بهره وام هایی که به خاطر جنگ های متعددی که از 30 تا 40 سال پیش صورت گرفته و در عوض موجب کاهش سرسان‌آور بودجه بهداشت و آموزش و دیگر مخارج اجتماعی شده از کجا زدن؟ همین سال 2008 $140 میلیارد از بودجه آموزش و بهداشت زدند و $200 میلیارد خرج کشتار در افغانستان و عراق. آیا قادر بوده است اقتصاد امریکا را از بحران نجات بده؟ حالا این جدیده عزیزم. پاسخ به این سؤال رو بهتر از زبان استیفن روچ یکی از سخنگویان معتبر وال استریت اقتصاددان بلندپایه بانک استنلی مورگن در صفحه سرمقالات نیویورک تایمز اینطور میخونید. شماره 5 مارس 2008 ایالات متحده اکنون گرفتار دومین رکود اقتصادی در نتیجه پاره شدن حباب مالی در عرض 7 سال گذشته بوده. رکود قبلی در سال 2001 بود. اما میان این رکود پس از پاره شدن حباب خانه‌سازی در اساس و رکود 7 سال قبل تفاوت اساسی وجود داره. این تفاوت رو باید بشناسید. به استدلال پر اهمیت بعدی استیفن روچ در ادامه مقاله دقت بکنید. در رکود قبلی آنچه اتفاق افتاد
فروپاشی در سرمایه گذاری در وسائل تولید بود. یعنی دپارتمان یک قبلا صحبتش کردیم که دپارتمان یک یعنی تولید وسائل تولید یعنی صنایع مادر و دپارتمان دو یعنی مصرف دپارتمانی که مربوط به مصرف در حقیقت در اواخر دهه 1990 آنچه که احساس خطر اقتصاد دنیای آمریکا می‌کردن این بود که سرمایه‌دارا سرمایه گذاری هاشون رو در ساختن سرزن اینه که اتنانتی هر شاید که فایبر اپتیک بذاره برای خطوطش که سالهای سال پیش در کره مثلا در ژاپن گذاشتن فایبر اپتیک برای اینکه بهتر اینترنت رو مدرنیزه بکنه کامپیوترهای مدرن کمتر دارن میشدن جاده کمتر داره چیز میشه کامیون ها کمتر تو جاده حرکت میکنن یعنی در حقیقت فروپاشی در سرمایه گذاری در وسائل تولید بود یعنی در دپارتمان یک که فقط این بخش از اقتصاد فقط 13% از تولید ناخالص داخلی آمریکا رو تشکیل میده رکود کنیم با فروش و فروپاشی حباب مستقلات و اعتبارات عوض شده کار شدن این دو تا حباب میتواند صدمات و ضایعات مندگاری در بخش خونسازی و در نتیجه در مصرف کنندگان امریکایی وارد بکنه ستون روش داره میگه این دو بخش از اقتصاد یعنی خونسازی و مصرف کالاها توسط مردم در مجموع 78% از تولید ناخالص داخلی امریکا را تشکیل میده اونی که فقط 13% بود بنابراین باید دریابیم که این رکود در رکود سال 2001 چه فرقی داره بنابراین حجم دو بخش اخیر که رکود کنونی را موجب گردیدن 6 برابر حجم بخشی که رکود 7 سال پیش رو تشکیل میدن بعد خودمان ادامه میدم ستون روش که پیشبینی‌های درست قبلیش در دهه 90 من مقالات ستون روش رو دنبال میکردم در دهه 1990 و اوایل دهه 2000 به او اعتبار ویژه میدهد پس از این ارزیابی به اقدامات درمانی آقای برنز رئیس بانک تجارت و آقای پاوستن وزیر خزانه یابی امریکا پرداخته به مینویسه اینطور مسخرش میکنه که اینا اینجوری میخوان این رکود اینجوری بسن هر نوع رکودهای دوره‌ای اقتصادهای وابسته به سرمایه و حبابزا که اقتصاد امریکا اینطوری است حتی با کمکهای پولی ریفینانشال و بودجه فیسکال و این بسیار چیزا در این کمکهای بیپروا مثلا نیست اشاره ستون روش به تزریق صدها میلیارد دلار پول با نرخ بهره پایین توسط بانک مرکزی امریکا و بانکهای مرکزی امریکا برای نجات بانکها و مؤسسات سرمایه‌گذاری عزیزان اگر اخبار همین یکی دو روز اخیر رو دنبال کرده باشن ما میدونیم که بانک فدرال و خزانه‌داری امریکا اومدن برای نجات بانکهای امریکا و نجاتشون دادن فعلا یعنی برستن گفت قرار بود اصلا فرو بپاشه یعنی جدی کردن تا 30 میلیارد دلار و اصلا که جوتی مورگن سپار بسار جوتی مورگن بانک جوتی مورگن اومد به خریدش برای هر دلار 2 تا 10 سنت حالا بعد تغییر بوده هر دلار 10 سنتش به پروازه به خریدش اصلا که ولی ستون روش میگه که با این اقدامات ممکنه بانک ها رو بتونن نجات بدن و تن مدتی سرپوش بزن روی این رکود ولی در نهایت نمیتونن و حتی من از این میخوام فراتر برم حتی اگر این دوره رکود فرزن تا سال 2009 طول بکشه تا دوباره بتونن کارش بکن اگر به بزرگ سری به وجود خواهد اومد عزیزان این رو باید بدونن یعنی این بحران چیزی نیست که بتونه به طور دائم از بینش ببره و در نتیجه مسئول پاره شدن آن مصر هستند برای درک ابعاد این حباب سه
چند رقم و عدد سرانگشتی رو من یادآوری میکنم. در حال حاضر 20 میلیون خانوار امریکایی در منازل زندگی میکنند که قیمت این خونه ها از یک مقدار وام دریافت شده از بانک کمتره. حالا این 20 میلیون خانوار رو من در جای خوندم 15 میلیون، در بعضی از جاها 20 میلیون، ولی در همین حدودا هست. به عبارت دیگر صاحبان این خانه ها به امید آنکه قیمت خانه هاشون بلابطه رو به افزایش خواهد رفت دست به دام گرفتن و هم خالی زدن و آقایانی مثل جورج سوروس و آقای پالسون، نه این مثل پالسون وزیر خزانه داره، این مثل که 37 همون میلیارد دلار سال گذشته ساخته دقیقا ندونستن که این وامهایی که این بدبختها دارن میگیرند نمیتونن بپردازن. حالا خواهید دید که همین آقایان رفتن و شرط بندی کردن روی فروپاشی این وامها و میلیاردها دلار پول ساختن این آدمای ضد بشر، در حالی که مردم امریکا فکر میکردن که قیمت خونه هاشون بلایخته همینجوری میره بالا که هی میتونن دوباره برن رو فایننسینگ بکنن، اینو دوباره برن وام بگیرن، وامهای متعدد بگیرن، اتومبیل بخرن، قایق بخرن و یخچالشون رو بندازن دور، نیمه خراب چیز موضوعهاشون رو وقتی رو وقتی نتیجه میشه بسیاری از صاحبان این خانه ها نه توان پرداخت بهره این وامها رو دارن و نه انگیزه ای برای پرداخت اصل و فرقش دارن. چرا که اگر خانه ها رو رها بکنن با طول کمتری از اقساط ماهانه وام میتونن خانه به همون اندازه اجاره بکنن. دوم، پایین افتادن قیمت منازل تا کنون که من این رو در مارس یعنی ماه گذشته نوشتم بیش از 6 تریلیون دلار ثروت رو برباد داده. در نتیجه وام این خانه ها که سر به دهها تریلیون میزند در بازار مالی خریداری نداره و روی دست بانکها و مؤسسات سرمایه گذاری مونده و آنها رو در معرض ورشکستگی و فروپاشی قرار داده که بانک فدرال ما با خریدن این وامهای کم ارزش یا بی ارزش خیال نجات بانکها به قیمت با چه پولی اینا رو میخره؟ شط اشتناس تورم علتش چیه؟ همون زیر ماشینهای شط اشتناس در امریکا روز و شب دارن کار میکنن. خیال نجات بانکها و مؤسسات وامدهنده رو داره غافل از این شد تزریق صدها میلیارد دلار پول عزت به بازار مالی که الان یک سال تقریبا دولت یه اعلام نمیکنه که چقدر این چیزی که بهش میگن این فری که در حقیقت مقدار پولی که تزریق میکنن به بازار اینا را اصلا اعلام نمیکنه بانک فدرال. موضوع به تورم درمیده و هم مشکلات اقتصاد رو در آینده پیچیده‌تر و وخیم‌تر میکنه. ستون روچ در دنبالی مقاله خود گوشه از مکانیزم‌های رکود کنونی و علم آن رو این طور توضیح میده. در 6 سال گذشته این زمان سجدگیر فعلیه از سال 2001 به بعد مصرف کنندگان امریکایی با درآمد ناکافی از ایزان مزد مزایای کارگرا با در نظر گرفتن تورم رو به رکود و پایین رفتن داشته. به دلیل سکون یا کاهش مزد حقوق و مزایای کارگران و زحمت کشان برای جبران کمبود درآمدشون چیکار میکردن؟ که بازم ماشین بخرن. ماشین های لس آنجلس، جاده های لس آنجلس رو نگاه کنید، تمام BMW و جنج و از طبق ماشین های لس برای جبران کمبود درآمد خودشون به گرفتن وام های ارزان قیمت دست زدن. اساس این وام گرفتن ها یکی بالا رفتن سرسانوار قیمت املاک و خانه ها و دیگری عبارت از پایین رفتن سرسانوار نرخ بهره بانکی که کاملا آگاهانه این کارو کردن برای اینکه این حدود رو به وجود بیارن. آقای گرینستان
حالا یکی از چیزایی که میخواستم هر پرسه میکشه اونایی که میگن ما چه کار به امریکا داریم در ایران، چون الان خونه ها و املاک از امریکا هم بعضی جاهای تهران گرون تر شده. آیا این ادامه پیدا خواهد کرد؟ آیا این بحرانی که در امریکا اتفاق افتاده یقه ایران رو رها خواهد کرد یا تنها خواهد گذاشت ایران رو به صده کوچه؟ این هم یه خدا بدهد ایران و عزیزانی که در حال در ایران هستن بدونم که اینجوری نمیمونه. بنابراین نرخ بهره بانکی رو به شدت بوردن کنن تا که بشه میتونستن مردم وام بگیرن وام ارزان. این به عامل میزیر ایجاد دو فدار شد، یکی فدار خانه‌سازی و دیگر فدار وام‌ها که اکنون هر دو فدار کار شدن. من دارم نقل قول میکنم از سوتن روش سیاست گذاران واشنگتن معلوم نیست بتوانند جلوی این سقوط اقتصادی رو بگیرن. کاهش نرخ بهره بانکی که آقای برنانکی داره همینجوری به سرعت دوباره پایینش میبره سنوان سطور بیپروایی آغاز کرده. معلوم نیست بکنم از سقوط قیمت خانه ها جلوگیری بکنه که ما کرده فعل ما در نظر گرفتنه عدم تعادل از این میان عرضه و تقاضا برای خانه های تازه ساز لازم است قیمت خانه ها لااقل 30% دیگه هم کاهش پیدا بکنه. نظر سپین روشی که مطالعات عمیق و وسیعی داره راجع به این قضیه کاهش بیپروای نرخ بهره بانکی نتوانسته است از گسترش واگیردار و کشنده سقوط در بازار سرمایه ها و اعتبارات نیز جلوگیری بکنند. الان اعتبارات در حقیقت خشکیده. من جلسه آینده نقل قول وسیعی از کتاب آنتی دورینگ انگلیس خواهم آورد. این چپهای دورینگ می گفتن این نوشته های کهنه رو چرا دیگه نمیندازید دور انداختید دور. حالا من جلسه آینده از آنتی دورینگ که این مکانیزم ها رو 130 سال پیش یعنی 1877 انگلیس در کتاب آنتی دورینگش شفاف شرح میده. حالا خیلی از مارکس ولی این چیزاشو شرح میده که کتاب آنتی دورینگش من تا الان به نوشته های انگلیس زیاد توجهی نمی کردم. اخیرا دارم کتاباشو میخونم. عزیزان دو تا کتاباش، یکی دیالکتیک آف نیچر و یکی آنتی دورینگ در جلد 25 مجموعه آثار به زبان انگلیسی هست. کتاب فوق‌العاده پرعمیت و مهمیه. آنتی دورینگش به ویژه البته دیالکتیک طبیعتش هم همینطور خوشبختانه اینا فکر میکنم به فارسی ترجمه شده باشه. حالا نمیدونم کیفیت ترجمه اینا رو، ولی من بخشایش رو که ترجمه کردم خودم حتی آینده میرم که 113 سال پیش انگلیس اینا رو چجوری شرح داده. آقایان صفحه بریده اینا دست نیست که داره سری به این نوشته ها بزنه. نویسنده مقاله سپس وضع اکنونی امریکا رو با اقتصاد اوائل دهه 1990 ژاپن مقایسه میکنه و هر سبت که من سعی میکنم به صحبت اینجا چیز بکنم که بعد میگم که چرا امریکا با ژاپن فرق میکنه. حتی سپنگوش داره اشتباه میکنه و فکر میکنه که مثل ژاپن که از سال 1991-92 رسمی رکودی که هنوزم ثمر راست نکرده امریکا میتونه در این رکود بشه و هیچ اتفاق چندانی در دنیا اتفاق نیفته. امریکا یک اقتصاد 13 تریلیون دلاریه، ژاپن 3 تریلیون دلاریه. قدرت خرید مردم 1 تریلیون دلاره، قدرت خرید مردم ژاپن 1 تریلیون دلار. تفاوت این دوتا در اینه، یعنی سقوط اقتصادی امریکا تمام دنیا رو میتونه پایین بکشه. بنابراین من شاید برای اینکه باز به تعریف نیفته این بحث ادامه میدیم جلسه آینده، ولی من میخواستم چند تا کتاب معرفی بکنم که اگر عزیزان چون بارها و بارها از طریق ایمیل و غیره و غیره از اون کتاب میخوان این رو میسیان این کتابه نمیدونم کدومش ترجمه شده ولی تعریف کنم. و اولین کتاب چیزی که اون در ازدهتایی که در آینده من معرفی خواهم کرد The Theory of Capitalist Development The Theory of Capitalist Development نوشته پاول سویژو سپاس پلاستیکه در انفاس تخصیلش از جلد اول کپیتال ولی خیلی زیاد به نوشتهای مارکس اضافه کرد میره جلوتر از مارکس باید هم برم برای اینکه پلاستیکی اقتصاد آمریکا مثل نمیتو دست کرد 60 سال مطالعه کرده پس این یک کتابه The Theory of Capitalist Development که اینا رو دو مطلبه که اینترنت آمازون و غیره میشه سفارش کرد همین که از خود منطقی اینا رو میشه خرید سفارش کرد از انتشاراتی منطقی دومین کتاب که من جلسه گذشته ازش اسم دادم من نمیسم رشت یادم رفته بود و گفتم که در حقیقت گذار از فئودالیسم به سرمایه‌داری رو به دقت توضیح میده کتاب موریس گاپ هست که متفکر بزرگ انگلیسی اسم کتاب هست Studies in the Development of Capitalism Studies in the Development of Capitalism کتاب پرهمیت این دو تا جزء اون دوازده تایی که من در آینده کشف خواهم کرد ولی هری مازدار و پال کینزی در دهه 70-80 مطالعات عمیق و میدانی در حقیقت در اقتصاد آمریکا کردند که نتیجهش پنج تا کتاب من امروز سه تاشو آوردم با خودم یکی هست The Dynamics of US Capitalism این ها سلسله مقالاتی که در مسیح دین نوشتم جمع آوریشون کردن سال 1972 این بیرون اومده The Dynamics of US Capitalism مطلقاتی که من از هر مجدات بردم در این کتابه دوزمش هست این کسان دیرتر بیرون اومد از خرابت که بیرون اومدنش دهیه از 1977 The End of Prosperity The End of Prosperity یعنی پایان دوران تنعم در حقیقت زمانی است که این عوامل رو که گفتم فروکش کرده در اقتصاد امریکا که باعث شکوفایی اقتصاد امریکا شده بود تحلیل میکنم قدم به قدم و نقطه به نقطه که در دهه 1950 چه عواملی باعث شکوفایی اقتصاد امریکا شده و الان چرا The End of Prosperity قرار رسیده پایان تنعم دقیقا همین میگذاره در اینکه نزد مزایای کارگرای امریکا از سال 1973 شروع کرد به پایین افتادن تا الان ادامه داره در حالی که 120 سال قبلش نزد مزایای کارگر امریکایی هر سال داره حتی در دوران 1923 این که در حقیقت در اونجه بسید بحران اقتصادی باز دشت بالا میرسته کتاب سبزنشون عبارت از هست Irreversible Crisis یا بحران سرگشناپذیر بحران سرگشناپذیر Irreversible Crisis این در حقیقت دیگه امکا داره دوران به صورت دوره 1973 و جدا شدن دولار از چیز از طلا شده و اقتصاد امریکا دچار تلاطم شده و میگم که اون بحران سرگشناپذیر حالا در دهه 90 کمی برگشت ولی گفتیم چرا با یه حباب در دهه 2000 دوباره کمی برگشت با یه حباب عظیمتر ولی بحران سر جاش کتاب دیگری رو که میخوام معرفی بکنم این Four Lectures on Marxism اینا سهار تا نقطه که پایسنگی در ژاپن کرده به اسرائیل نقطه رو در ژاپن سال 1900 فکر میکنم 79 این سال 1980 اومد بیرون کتاب باید تو کتاب کوچیکه ولی خیلی ادب و ارزش و یک سلسله از دیدگاه‌های بنیانی کارشناسی توی این کتاب که من مطالب‌های وسیع ازش برای عزیزان آوردم. اکثر از که این ترتیب من برنامه داره رو به پایان میره و امروز میخواستم در آخر برنامه یک ویدیویی که عزیزان نشون بدم توضیحی راجبش نمیدم ولی عزیزان دقت بکنن. طبیعتا ویدیو به انگلیسی فرانسوی رو که مستر بود ارتباط که فری هاگ یعنی در حد یعنی دو نفر که آدم رو به محبت شغل می کنند عزیزان به اون دقت بکنند که من در حقیقت وقت و برنامه تمام شده به متاسف نزدان عزیز این رو شروع کنید به نشون دادن و من از عزیزان خدافظی می کنم. روز و شب عزیزان خوش فقط می آینده.
When she comes to me, I don't like you, just I can't see you kidding. I don't care to love you, care to fix the twist in you. You show me you show me what you do. So to say